حسن جوار، حسن جار، نیکی در حق همسایگان که از مصادیق همون سبک زندگی اسلامی است که انسان در معاشرتش، در برخورد، در معامله، در زندگی که می کند با افراد محشور میشه، چه جور عرض کنم که از نظر شرعی وظیفه دارد برخورد بکند. یکی همسایه است. روایات خوندیم اهمیت حسن جوار، اهمیت نیکی کردن در حق همسایه، تا جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الله الله فی جواركم، بر شما باد، بر شما باد به اینکه خدا را رعایت کنید در حقوق همسایگی، همسایگانتون. عرض کنم که برکاتی هم داره همین نیکی کردن و حسن معاشرت با همسایه، هم در دنیا هم در آخرت. عیناً مثل صله رحم می گفتیم موجب طول عمر میشه تو دنیا، اینم همینجور. در یه روایت می فرمود از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمود حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فی الاعمار. نیکی با همسایگان باعث آبادانی میشه، محلها عرض کنم که دیاری که بالاخره درش زندگی میکنن آباد میشه، و یزید و فی الاعمار موجب طول عمر. پس هم برکتش در آبادانی محل و هم طول عمر، این دو تا برکت که داره. در روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال حسن الجوار یزید و فررزق، اینم برکت سوم موجب وسعت رزق میشه. هرچه انسان نسبت به همسایگان بهتر، نیکی بیشتر بکنه، عمرش طولانی تر و همچنین وسعت رزقش بالاتر میره. حقوقی برای همسایه قرار داده شده، یعنی اینقدر نزدیک میشن با هم که حق به گردن هم دارن، مثل همون برادری، اخوت و برادری دینی منشأ یک حقوقی است که این حقوق رو هر برادری نسبت به برادر دینی دیگرش به عهده دارد. نسبت به همسایه هم همینجور حقوقی بینشون هست که باید رعایت بشه. جای قیامت سوال میشه از این حقوق که آیا حق همسایگی رو، حقوقی که به گردنت بود نسبت به همسایه انجام دادی یا نه. امام سجاد علیه السلام در همون رساله حقوقشون که حقوق رو مطرح میکنن فرمود و اما حق جارک، حق همسایت چیه؟ و اما حق جارک، اون وقت مواردی رو میشمارن، فحفظه قیابن. یکی از حقوق این است که در قیاب او باید شما حفظ قیابتش، قائب بودنش رو بکنید، مواظب باشید در قیاب او غیبتش رو نکنید. اگر نگذارید کسی غیبتش رو بکند، حفظ قیاب اینه، در نبود او باید رعایتش رو بکنید. خود شما غیبت نکنید، نگذارید کسی غیبتش رو بکنه، بدگویی نسبت به او نشه، شما به بدگویی نکنید. عرض کنم که در غیاب او باید رعایت او حفظ بشه. اکرامه شاهدن، در حضور باید احترام نگه بدارد، در غیاب حفاظت بکنه، حرمتش رو نگاه بداره و در حضور اکرام، محبت، احترام و نصرته مظلومن. اگر یه جایی مظلوم واقع شد همسایه و شما میتونید، باید کمکش کنید، یاریش کنید، رفع ظلم ازش بکنید. و نصرته مظلومن ولا تتبع له عورتن. عرض کنم که عیب جویی ازش نشه. عوره این چیزی که او میپوشاند، این دنبال نشه. لا تتبع له عوره، دنبال نشه عیبهای او، عیب جویی ازش نکنند که تفتیش و تجسس در حالش. فَإِنْ عَلِمْتَ مِنْهُ سُوءًا سَتَرْتَهُ عَلَيْهِ. اگر چنانچه یه عیبی ازش پیدا کردی، یه کار خطایی، یه کار زشتی انجام داده، شما در همسایگی خبردار شدید فلانی این کار انجام داده، یه کار زشتی است، سَتَرْتَهُ عَلَيْهِ، بپوشانید. نره انسان این طرف اون طرف بگه این آقا همسایی ما اینجوره اینجوره، عیوبشو مطرح بکنه. و این فَإِنْ عَلِمْتَ مِنْهُ سُوءًا سَتَرْتَهُ وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَقْبَلُ نَصِيحَتَكَ نَصَحْتَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. و اگر میدونید که آدمیست گوش به حرف شما میده، نصیحت شما رو میپذیره، یه احترامی برای شما قائله، شما برید نصیحتش کنید، اونم نصیحتش بکنید فیما بینک و بینه، نه تو انظار و تو اجتماع که نصیحت میکنید اونا بفهمن این یه عیبی دارد، شما دارید میخواید مثلا نصیحتش بکنید. بینه و بینک، در یک حال خصوصی کسی متوجه نشه، میدونید خودش هم آدمیست که حرف شما رو میپذیره، شما نصیحتش کنید، نگذارید رها بشه که ادامه بدهد اون کار زشت رو. ولا تسلمه عند شدیدتن، اگر یه گرفتاری مشکلی براش پیش اومد تنهاش نگذارید، برید ببینید مشکلش چیز، تا اونجایی که میتونید حل کنید. لا تسلمه عند شدیدتن. و عرض کنم که تقیل و اسرته و تغفر و ذنبه، اگر یک لغزشی، یه خطایی کرد، لغزشی کرد نسبت به شما، نسبت به دیگری، اقاله کنید، یعنی نادیده بگیرید، غمزه عین کنید. اگر گناهی مرتکب شد، دعوایی، نزاعی، فحاشی، غیبتی نسبت به شما انجام داد، تغفر و ذنبه، بیامرزیدش، براش طلب مغفرت کنید. و تعاشره معاشرتن کریمه، با رفتار کریمانه باش معاشرت کنید. اینا حقوقی است که امام سجاد علیه السلام در همون رساله حقوقشون، که حقوقی که به گردن انسان از دیگران هست مطرح میکنه، اینم حق جار، حق همسایه است، حقوقی که به گردن انسان داره. اگر یه مشکلی براش پیش اومد شما میتونید رفع بکنید، نکردید، حق همسایگی رو، حق همسایگی رو را ادا نکردید، قیامت ممکنه بازخواست بشه. اگر لغزشی داشت میتونستید نصیحتش کنید، نصیحت نکردید، باز حقش رعایت نشد. حالا همین همسایه اگر چنانچه خیشی هم داشته باشد، حق خیشاوندی هم هست، اگر چنانچه مسلمان هم هست، حق برادری و اخوت، این حقوق ممکنه جمع بشه نسبت به هم. خب اینم یه قسمت که حقوقی که به گردن انسان هست. در روایت دیگر باز اهمیتی که برای همسایه قائل هستن تا این حده. امام صادق علیه السلام ربیع شامی میگه من حضور حضرت بودم تو منزل و البیتو قاسون به اهله، منزل پر بود از جمعیت، گوش تا گوش جمعیت منزل همه نشسته بودن. امام اینجور فرمود، خطاب به همه، اعلمو انه لیس منا من لم یحسن مجاورت من جاوره، خطاب به شیعیانشون در یک جمعی که همه دور امام اومدن جمع شدن این منتظرن استفاده کنن، امام اینو میفرماد، اعلمو انه لیس منا، از ما خانواده نیست، شیعه ما نیست، تابع ما نیست، کسی که لم یحسن مجاورت من جاوره، نیکی نکند در حق همسایگانی که با اون همسایه هستن. تعبیر لیس منا، اینجور تعبیرات در روایت خیلی دارد نسبت به همین همسایه ها، کسی که نیکی در حق همسایش نکنه فرمود از ما نیست، با ما ارتباطی ندارد. باز ابی حمزه میگه سمعت ابا عبدالله یقول المؤمن من آمن جاره بوائقه، مؤمن به کسی میگن که همسایه او از خشم او، از غضب او، از دشمنی او در امان باشد. نباید با همسایه دشمنی کرد، نباید ظلم کرد، نباید نسبت به او عرض کنم که بدرفتاری کرد. بوائق همین لوازم ظلم و اذیت و عرض کنم که بدگفتاری علیهش، اینا رو میگین بوائق. المؤمن من آمن جاره بوائقه، مؤمن کسی است که همسایه او از این امور، از دست او در امان باشه، حالا از ظلمش، اذیتش، بدرفتاریش، غضبش، نمیدونم امثال اینا، ناراحت نباشه، در امان باشه. قلتو میگه از امام پرسیدم که و ما بوائق چیه؟ فرمود ظلم او و قشم و همون اذیت و آزار و بدرفتاری. باز روایتی دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن حضور پدر و از پیغمبر شکایتی داشت راجع به بعض امور، پیش آمدهایی برشون شده بود، شکایت میکردن. پیغمبر برای تسلی فاطمه زهرا عرض کنم که اعطاها رسول الله کریستن، کریسه یه جزوه کوچیک مثلا چند صفحه چیزی که نوشته شده، دادن به فاطمه زهرا، فرمود تعلمی، برو اینا رو بخون، رفع غم و غصه و ناراحتی ازت میشه. فرمودن تعلمی ما فیها، چیزایی که در اینجا نوشته شده برو بخون. فاذن فیها، در این سه مطلب بود که پیغمبر دادن به فاطمه زهرا این نوشته رو، در یه تعبیر فرمود مثل حسن و حسین من خودم براشون احترام قائل، همون جایگاهی که حسن و حسین پیش من دارن، این نوشته پیغمبر پیش من همون جایگاه رو داره. سه مطلب درش بود که پیغمبر دادن به فاطمه زهرا، فرمود تعلمی ما فیها، یکیش این بود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یعزی جاره، کسی که ایمان به خدا و رسول، ایمان به عرض کنم که خدا و قیامت داره، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یعزی جاره، یه همچه آدمی که ایمان به خدا و ایمان به معاد داره نباید نسبت به همسایش اذیت بکنه، بدرفتاری بکنه. این یه مطلبه که تو اون نامه نوشته شده بود. دوم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، کسی که ایمان به خدا و معاد داره باید میهمان نواز باشد، چون نوازش میهمان میهمانداری کردن اینقدر ثواب داره در قیامت، کسی که ایمان به قیامت دارد باید فلیکرم ضیفه. سوم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت. کسی که ایمان به خدا و قیامت دارد یا اینکه حرفی که میزند خیر باشه، صدق باشه، راستگویی باشه، و الا ساکت باشه. حرف یاوه، حرف بیهوده، حرفی که دروغ، غیبت، حد که حرمت مؤمن، بی آبرو کردن مؤمن هست، نگه. یا خیر، راستگویی، یا سکوت. این هم یک مطلب. پس اولیش این بود که من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلا یعزی جار. باز در روایت این فرمود تنها نیکی کردن به همسایه این نیست که در حقش محبت بکنید، خوبی بکنید. یکی از لوازم حسن جوار هم این است که در مقابل اذیت‌های او شما تحمل کنید. اینم یه نوع عرض کنم که همسایه داری است، رایت حق همسایه است. اگر او اذیت میکنه، آزاری سر و صدایی داره، مزاحمت‌هایی داره، شما تحمل کنید. اینم فرماد از عرض کنم که حسن جوار است. لیس حسن الجوار کف الاذی، که شما اذیت نکنید به او. ولیکن حسن الجوار صبر که علل عذا، تحمل کردن شما بر اذیت او که نرید مقابلش بیستید، داد و فریاد راه بیندازید. تحمل شما اینم خودش یه نوع حسن جوار هست، همسایه داری هست. عرض کنم که خب این روایاتی که راجع به اهمیت همسایه، حقوق همسایه، لزوم رعایت او، محبت به او، حد همسایگی تا کجاست؟ تا کجا میگن این انسان اینا با هم همسایه هستن؟ شرطش همسایه دیوار به دیواره. به قولی که میگفت اگر مش بزنیم دیوار اون چی آجر بیفته تو خانه همسایه، در این حد میگیم همسایه یا بیشتر. اونی که در روایات متعدد اومده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل 40 دارن جیرانون، تا 40 خانه اینا همسایه حساب میشن و حقوقی که برای همسایه هست بینشون ثابته. کل 40 دارن جیرانون من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، تا 40 خانه روبرو، 40 خانه پشت سر، 40 خانه طرف راست، 40 خانه طرف چپ. از 4 طرف تا 40 خانه فرمود اینها همسایه. کل 40 دار اینا جیران هستن من بین یدر. خب حالا اون وقتا مرسوم نبود طبقات بالا یه آپارتمان 50 طبقه ای بسازن، خب 40 تا خانه بالا اینا همسایه میشن. اون طبقه 40 تا این زیر تا طبقه اول اینا همه همسایه او هست. دیگه چه برسد خانه همسایه طبقه اول یا دومی یا سوم. حالا این روایت فرمود تا 40 خانه از جلو و عقب و راست و چپ. روایت دیگر تعمیم داره، ولی اونم بیشتر ظهور در همون اونی که مرسوم بوده اون موقع که از اطرافت بالا پایین دیگه نیست، اما اطلاقش اینم میگیره. روایت اینه، فرمود ان ابی جعفر علیه السلام قال حد الجبار 40 دارن من کل جانب. این کل جانب از هر طرف. حالا اون وقت مرسومشون همون 4 طرف بود، جلو و خلف و یمین و یسار، اما اطلاق کل جانب حد الجبار 40 دارن من کل جانب، من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و عن شماله. این از باب مثال امام بیان میکنن، چون وقت این مرسوم اگر طبقات هم بالا و پایین متداول بشه من کل جانب اونا رو میگیره. پس همسایه، حد همسایگی که باید به قول شما میگید اصلا نمیشناسن همدیگه رو، باید حقوق همدیگه رو رعایت کنن، محبت نسبت به همدیگه، در غیابش احترام او رو نگه دارن، در حضور با احترام با حسن برخورد برخورد بکنن. این حقوقی که گفتیم در همه این جهات هست. یه روایت هم اینم عرض بکنیم که اشراف پیدا کردن تو خانه همسایه، کسی پشت پنجره وایسد سرد بکند تو خانه همسایه، ببیند چه میکنن، کی میره کی میاد. عرض کنم که شاید تو خانه اونها فکر میکنن که در امن هستن تو خانهشون، زن بی حجاب ندارد وسط خانه، یا مردی لباسشو در آورده مثلا. این سرک کشیدن تو خانه همسایه اینم مذمت شده. در یه روایت پیغمبر فرمود کرهت تطلع فی الدور، مناسب نیست، خوب نیست. تطلع یعنی سرکشیدن، برای اطلاع یه جوری به طور مخفیانه سر بکشد از لای پنجره، لای پردهی، پشت شیشه ای سر بکشد تو خانه همسایه و نگاه بکنه. اینو تطلع میگه. فرمود من اطلع فی بیت جارهی، من اطلع فی بیت جاره، کسی که سر بکشد تو خانه همسایه، فنظر الی عورت رجل، خب این شخصی تو خونشه، تو اتاقشه، عرض کنم که لباسش دارد عوض میکنه، این نگاه کند الی عورت رجل، او شعر امرأت، موی زنی را، اون تو فکر میکنه تو خانهشه، تو اتاقشه، کسی نیست، سرش برهنه است، این نگاه کند سرکشی بکنه به منزل او و به موی او، سر و صورت او، و شیء من جسدها، جای از بدنش پیداست نگاه بکنه. کسی که اطلع علی بیت جاره و نظر کند الی عورت رجل او شعر امرأت او شیء من جسدها، کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین. این خودش یه جور نفاقه که مخفیانه بدون اطلاع اونا، یه وقت مثلا میره رو بام یا الله سر و صدا میکنه که اونا بفهمن یه کسی اومده رو پشت بام، خب خودش رو جمع جور میکنه، اما مخفیانه بدون اطلاع که اونا خودشونو جمع جور نکنن این سرکشی بکنه، این خودش نفاقی است. کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین. منافقین جاشون کجاست؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینم میره جزء منافقین. ولا یخرج، این مال عقوبت آخرتش، ولا یخرج من الدنیا حتی یفضح الله. یه بی‌آبرویی براش پیش میاد، خداوند تو دنیا جوری میکند که مفتضح بشه، یه بی‌آبرویی، همینجور که آبروی اونها رو برد بدون اطلاع، نگاه کرد عورت او رو دید، موهای سر و بدن اون زن رو دید، لا یخرج من الدنیا حتی یفضحه الله و یبدع للناس عورته فی الاخره، قیامت هم برهنه وارد محشر میشه که عورتش بازه و مردم عرض کنم که به او نگاه میکنه. این هم در دنیا عقوبت داره، رسوایی براش پیش میاد، هم در آخرت جای منافقین و بدون ساتر عورت محشر. این هم راجع به حقوقی که راجع به همسایه هست و رعایت حق همسایگی که در معاشرت ها انسان باید رعایت بکنه. مخصوصا عرض کنم که روحانیون طلاب در جاهایی که هستن یه انتظار بیشتری ازشون هست در حق همسایگی، مثلا احترامی بگذارد، سلامی، تعارفی، یه وقت مثلا یه غذایی پختن، یه چیزی برای همسایه تعارفی بده، یه میوهی تعارفی بده، این جور کارها انتظار هست. همین رعایت این روایات، رعایت امور شرعی که رعایت شده انسان عرض کنم که رعایت بکنه خیلی بجاست. انشالله امیدواریم خداوند توفیق عمل به این روایات به همه ما عنایت بفرمایید. بحث دیروز اینا هم در کافی هست، معمولا اینا رو من از مرآت العقول که مال مرحوم مدرسی شرح بر کافی از اونجا نقل میکنم، صفحه جلد عرض کنم که مرآت جلد دهم صفحه 455 456 58 همین حدود هست، جلد دهم مرآت العقول و در این حدود صفحات 455 تا بیشتر. بحث دیروز در این که اگر در مراتب امر معروف و نهی از منکر رسید به این که باید ضرب با ضرب و عرض کنم که ایلام وارد بشه، کتک بزنه، با چوبی چیزی بزنه، با مشت و لگد بزنه که درد در بدن او احداث بشه، امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این که فرمود فظاهر جواز هما، ظاهر این است که اینا جایزه، هم ضرب جایزه هم ایلام جایزه، چون از مراتب نهی از منکره و نهی از منکر واجبه و اون چیزی که نهی از منکر متوقفه بر اوست که ضرب و ایلام باشه اونم واجب. پس فرمود ظاهر جواز هما مرائین للعیسر فالعیسر، بعد فرمود و ین بقی، یه حکم استحبابی و ین بقی الاستئذان من الفقیه الجامع للشرایط، سزاوار است در اونجایی که میرسد به ضرب و ایلام استئذان بکنه. ما گفتیم که شاید مرادشون از این سزاوار است عرض کنم که شاید از باب همون احتیاطه، چون این جور موارد ایراد ضرب، ایراد ایلام در بدن کسی شباهت دارد به اجراء حدود که تازیانه میزنند، 70-80 ضرب شلاق میزنند، هدف این است که ایجاد ضرب، ایجاد علمه، میخوان او رو به علم و درد در بیارند. چون شبیه به اونهاست از این جهت اونا متوقف بر این است که امام یا مأذون از امام انجام بده، اینجا احتیاطش اینه، سزاوار استحباباً بگیم که با اذن از امام باشه. اینا دیروز عرض کردیم و یشهد لذلک، شاهد این که لعل وجه این که امام فرماد این ین بقی استیزان، گفتیم شون وجهش این باشد که چون این شبیه به حدود و تعذیرات هست، دنبالش امام فرماد بل فرمود و ین بقی الاستیزان من الفقیه الجامع الشرایط در ایجاد زر، فرمود بل ین بقی ذالک فی الحبس و تجر و تحریج و نحوه ما. در مسئله قبل گفتیم میتونن تو خانه زندانش کنه، حبسش کنه، در خانه روش ببنده، اگر لازم هم شد میتونه اون رو در مضیقه قرار بده، قضا بش نده، دیر بش برسونن قضا و طعام. در اونجا ای رو فرمود، اینجا فرمود بل سزاوار است استیزان حتی در اون مطلب هم، اگر میخواد حبسش بکنه اونجا هم استیزان بگیره، اگر میخواد او رو در حرج قرار بده، در مضیقه قرار بده، با استیزان امام. و این وجهش چیه؟ بلا شبه همونه وجهش که حبس یکی از اموریست که در تأثیرات انجام میشه یا در حدود اجرا میشه، چون حبس کردنش در خانه رو روش ببندیم، تو خانه حبسش کنیم، شبیه به اون تأثیراته، فرمود در اونجام سزاواره با استیزان باشه. این شاهد بلینبقی عرض کنم که ذالک فی الحبس و تحریج، این شاهد این است که مرادشون همینه که سزاوار هست برای این که این شبیه به اجراء حدود، اجراء تعزیرات و اقامه حدود و تعزیرات در اختیار امام اصله، یا کسی که معزون از طرف اون حضرت باشه، پس چون شبیه به اونهاست احتیاط اقتضا میکنن، خوب است در اینجام استیزان. این بلینبقی که امام اشاره کردن، این شاهد خوبی است برای این که بگیم مرادشون از این سزاوار بودن یه احتیاطی است که میگن خوب این استیزان برای جهت این که شبیه به اون اقامه حدود و تعزیراته. اونا متوقف بر اذن است، در اینجام بدون اذن کار رو نکنه. این مطلب مال بحث قبل. مسئله 11، لو کان الانکار موجبا للجر الى الجرح او القتل فلا یجوز الا باذن الامام علیه السلام على الاقوى. حالا اگر مرو درجاتی که در مرتبه سوم که انکار یدیست، این درجات و گذرون نتیجه ندارد. بر درجه اول در انکار یدی گفتیم حیلول است، بره وایس حائل بشه بین این شخص و اون منکر که اون منکر محقق نشه. بعد گفتیم از این بالاتر بره محدودش کنه، دستشو بگیرن، ببنده دستشو، عرض کنم که تصرف در مالش بکنه، اون آلت قمار، آلت لهو از دستش بگیره، شیشه مشروب از دستش بگیره. اینم یه مرحله. بعد دخول در دار بدون اذن، اینم تأثیر نداره. حتی از این بالاتر گفتیم حبسش بکنه، در خانه روش ببنده، این مرحله هم تأثیر نداره یا نمیشه. عرض کنم که ضرب بزند، ضرب خالی از جر، یه سیلی بزنن تو گوشش، میره، این هم فایده نداره. این مراحلی که درجاتی که الایسر فالایسر برای اعمال یدی، اعمال عرض کنم که عملی بود، اثر ندارد، میرسد به ضرب و جر تا برسد به قتل، دیگه اون مراحل تأثیر نداره. اگر ما بخواهیم نهی از منکر کنیم و مؤثر باشه، باید بزنیم سرشو بشکنیم، پاشو بشکنیم، دستشو بشکنیم، مجروح کنیم، زخم بدنشو خونالود بکنیم، یا برسد به اینکه او رو بکشیم. آیا جایز است یا جایز است؟ اون مراحل درجاتی که پایین تر بود دیگه مؤثر نیست. اگر ما بخوایم نهی از منکرمون تأثیر گذار باشه، در خارج این منکر محقق نشه، چاره جز این که او رو بزنیم، مجروحش کنیم، خونالود بشه، جایش بشکنه، تا برسد به این که او رو بکشیم. آیا جایزه یا جایز نیست در این حد؟ مرحوم محقق در شرایع فرمود ولب افتقر الال جراح اول قتل، اگر نهی از منکر ما، نهی از منکر یدی رسید به اینجا که نیاز به قتل و جرح داره، آیا جایزه یا نه؟ لب افتقر الال جراح اول قتل هل یجب؟ قیل نعم و قیل لا. مرحوم محقق فرمود در مسئله دو قوله، بعضی قائلن که بله جایزه، واجبه، باید این مراحلم بگذروند، بعضی میگن نه، لا، قیل لا الا به اذن الامام، مگر با اذن امام. پس عبارت محقق استفاده میشه فیه قولان، یه قولی که بله واجبه مطلقا، یه قول که نه این اذن امام میخواد. قائلین این دو قول، قول به جواز که میگن بله واجبه، یکی سید مرتضی که من در جواهر نقل میکنه، شیخ منتها در فقط کتاب تبیان مرحوم شیخ فرموده واجب، هلی ابن ادریس در سرائر، اجلی و الفاضل علامه فی جملت من کتبه در بعض کتبش، یحیی ابن سعید و شهید در مسالک قول دوم رو دارن، در نکت اونجا قائل به این قوله. اینا رو صاحب جواهر نقل قائلین به قول این که نعم بله واجبه، قیدی هم نداره، اذنم نمیخواد، اینا هم قائلین به قول دوم که میگن جایز نیست مگر با اذن امام، صاحب جواهر نقل میکنه یکی مرحوم شیخ اونجا در تبیان فرمود واجبه، اما در اینجا میگه نه، لا یجوز الا به اذن الامام. شیخ در بعض کتب دیلمی، قاضی، فخر الاسلام و شهید در مسالک، مقداد، فاضل مقداد، کرکی که اینا رو در جواهر ازشون نقل میکنه. مرحوم محقق فرمود قیل نعم و قیل لا الا به اذن الامام و هو الازهر. قول دوم رو محقق فرمود هو الازهر. مرحوم شهید در مسالک قول دوم رو میگه هو اشهر. در مجموع البرهان نقل میکنه صاحب جواهر ازش فرمود هو المشهور. پس قول دوم میگن دو قول، اما بیشتر قول دوم رو هو الازهر، هو الاشهر، هو المشهور اینجور دنبالش داره. امام هم در اینجا همینجور فرمود علل اقوا، قول دوم رو فرمود که لا یجوز الا به اذن الامام علل اقوا. این دو قول در مسئله، اینم قائلین. اما استدلال دو قول، قائلین به قول اول چی میگن، قائلین به قول دوم چی میگن، خوب استدلال رو بزنیم برای فرد و انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.